اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. جان بولتن، شاور امنیت ملی ایالات متحده، امروز یک شنبه تهران در مورد تعبیر نادرستی در مورد فسخ حمله انتقام جویانه رئیس جمهور ترامپ بر آن کشور هشدار داد. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از او، خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که تلاش های تازه برای صلح در افغانستان فرصت جدیدی را فراهم کرده و این تلاش ها باید موفق شود.
تلاش های تازه برای صلح در افغانستان فرصت جدید را فراهم نموده و این تلاش ها باید موفق شود. ما توان از دست دادن این چنین فرصت نادر را نداریم. برای مدت زیاد دشمنان مشترک ما از بی‌اعتمادی مخرب بین دو کشور استفاده نمودند و بر روابط ما تاثیر گذاشته است. بازی تهمت بستن به هیچ یک کمک نمی کند. باید از منفی نگری اجتناب کنیم.
اظهارات آقای قریشی در حال بیان شده است که شماره از سیاستمداران افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس صلح به پاکستان سفر کردند. در این حال گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در جریان کنفرانس مصالحه افغانستان به میزبانی پاکستان گفته است که طالبان باید بپذیرند که یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. آقای حکمتیار گفت که گروه طالبان باید به الفاظ صریح بگوید که به انتخابات باور دارد، از طریق انتخابات برای رسیدن به قدرت یقین دارد و تعهد میکند که راه های دیگر را نخواهد آزمود. اشتراک کنندگان در این کنفرانس در ارتباط به خروج نیروهای بین المللی در یک چوکات زمانی مشخص توافق نظر دارند، اما در مورد مذاکره با گروه طالبان دیدگاه های متفاوت دارند. محمد انیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در این کنفرانس خواهان مذاکرات موازی با گروه طالبان برای توافق روی شرایط صلح شد.
ما باید پروسه موازی با مذاکرات صلح را با طالبان داشته باشیم و این پروسه باید بین طالبان و افغانها در مورد آینده کشور صورت گیرد که درباره آتش بس و موافقت نامه وسیع صلح، آزادی زندانیان، تحریم علیه رهبران شورشی شود. همه اینها موضوعاتی هستند که باید توسط خود افغانها حل گردد.
در این کنفرانس نمایندگان گروه طالبان اشتراک نکردند. بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی، حدود 600 هزار زن بیوه در افغانستان زندگی می کنند که در حال حاضر اکثر آنان با مشکلات جدی مواجهند. امروز یک شنبه 23 جون برابر است به روز بین المللی بیوه زنان که در برخی از کشورها از این روز گرامی داشت به عمل می آید. افغانستان از جمله کشورهایی است که به دلیل جنگ و ادامه خشونت‌ها شمار قابل ملاحظه زنان بیوه را دارد. جزئیات این گزارش را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید. قانونگذاران ایرانی روز یک شنبه شعارهای مرگ بر آمریکا را در پارلمان آن کشور سر دادند. شعارهای ضد آمریکایی پس از آن صورت گرفت که رئیس پارلمان ایران ایالات متحده را به دهشت افکن واقعی جهان متهم کرد. اتهام پارلمان ایران در برابر ایالات متحده در حال صورت گرفته است که قوای ایران هفته گذشته یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سقوط داد. در واکنش به این اقدام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه دستور حمله نظامی بر موازی ایران را داد، اما لحظات قبل از حمله رئیس جمهور ترامپ حمله را پس از آن توقف داد که نظامیان آمریکایی گفتند که این حمله موجب کشته شدن 150 نفر خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور حمله را که بر موازی ایران داده بود در مقایسه با سقوط یک طیاره بدون سرنشین غیر متناسب بود. آقای رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در قصر سفید به خبرنگاران اما گفت که احتمال حمله بر ایران هنوز هم وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت شنبه گفت که پلان وضع تعزیرات جدید بر ضد ایران را دارد که فردا دوشنبه عملی خواهد شد، اما در مورد جزئیات آن چیزی بیان نکرد. جزئیات از رویا زمانی.
اظهارات آقای ترامپ در حال بیان شد که نگرانی در مورد احتمال رویارویی ایالات متحده و ایران در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. دلیل عمده آن وضع تعزیرات جدید اقتصادی واشنگتن بر تهران عنوان شده است. در این حال، مقام های ایالات متحده ایران را مقصر حمله بر تانکرهای تیل در تنگه هرمز تلقی می کنند. ادعایی که از سوی مقام‌های تهران رد شده است. در آخرین تحول، حکومت ایران هفته گذشته یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کرد، اقدامی که نزدیک بود موجب واکنش تلفی جویانه آمریکا شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فائز السراج صدراعظم لیبیا که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود میگوید که او با رقیبش در مورد قدرت گفتگو نمی‌کند. آقای السراج به خبرگزاری رویترز گفته است که او با فرد مذاکره نخواهد کرد که در گذشته به اثبات رسانده است که یک شریک خوب در روند سیاسی نیست. هدف آقای السراج جنرال خلیفه افتر است که قوای وفادار به او در مقابل حکومت آن کشور از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است، درگیر جنگ است. پس از سرنگونی رژیم معمر القذافی رئیس جمهور پیشین لیبیا، این کشور به سمت جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سوق داده شده و این وضعیت موجب شده تا گروه‌های تندرو مثل گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در آن کشور دست به خشونت‌های مرگبار بزند. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که ایران نباید دوراندیشی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را که از حمله بر ایران صرف نظر کرد به عنوان ضعف تلقی کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ایران روز پنجشنبه یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را در بحیره عمان سرنگون کرد و گفت این طیاره وارد حریم فضایی ایران شده بود. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است امروز پنجشنبه گفت هیچ کس به آنها اجازه شکار را در شرق میانه نداده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید با تاکید بر این که تحریم ها علیه تهران ادامه خواهد داشت گفت رئیس جمهور ترامپ تنها این بار حمله را متوقف کرده است. هدف سفر بولتن به اسرائیل شرکت در نشست سه جانبه مشاورین امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه است که گفته می شود بر دخالت ایران در منازعات منطقه تمرکز دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از دیدار با آقای بولتن گفت توافق هسته‌ای با ایران و سرازیر شدن مقادیر قابل ملاحظه پول با آن کشور در نتیجه این معامله سبب شد تهران کارزار تازه پرخاشگری را از سر گیرد. در این حال غلام علی رشید یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران گفت آمریکا باید از رفتار اشتباهی پرهیز و مسئولان عمل کند. او گفت در صورت وقوع درگیری در منطقه دامنه و زمان آن از سوی هیچ کشور قابل مدیریت نخواهد بود.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌ها در ایتوپیا میگویند که لوید ریسیز قوای مسلح آن کشور روز شنبه توسط محافظینش کشته شد. این رویداد چند ساعت پس از آن صورت گرفت که مقام‌های آن کشور اعلام کردند که قصد کودتا در ایالت امارای آن کشور وجود داشت. یک سخنگوی ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا گفته است که سیر مکونین لوید ریسیز پیشین آن کشور امرا با یک جنرال بازنشسته ایتوپیایی در یک عمله امانگ شده در منزل رهایشی آقای سیر کشته شدند. رسانه های دولتی ایتوپیا گزارش دادند که جنرال اسامنیو تسیچ مسئول امنیتی ایالت امارا رهبری کودتای احتمالی را بر عهده داشت. بر اساس گزارش ها محافظ لوید ریسیز قوای مسلحه آن کشور دستگیر شده، اما مسئول امنیتی ایالت امارا که رهبری کودتا را بر عهده داشته است تا حال توقیف نشده است. و میلیون ها نفر در استانبول و ترکیه امروز برای انتخاب شاروال آن کشور یک بار دیگر به پای صندوق های رای دهی می روند. نتایج دوره قبلی این انتخابات که به تاریخ 31 ماه مارچ سال جاری میلادی برگزار شده بود، برای نخستین بار طی 25 سال گذشته با شکست حزب مورد حمایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انجامید. کمیسیون انتخابات ترکیه نتایج آن انتخابات را به درخواست حکومت آن کشور باطل اعلام کرد و خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد. استانبول بزرگترین شهر ترکیه و قلب اقتصاد آن کشور محسوب می شود و به همین جهت پیروزی در انتخابات امروز برای حزب حاکم دارای اهمیت خاص است. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین با گزارش‌های برنامه. همزمان با اعلام تاریخ دور هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان، قطر حکومت افغانستان گفته که انتظار دریافت یک رای حل سیاسی را بر ختم جنگ دارند. این در حالی است که در دومین روز نشست صلح پاکستان، برخی از کارشناسان به این باور هستند که اسلام آباد می‌خواهد دیدگاه سیاسیون افغان درباره افغانستان بعد از خروج آمریکا دریافت کند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
All Afghans, all interested parties.
زلمای خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان اعلام کرده است که هفتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر هفته آینده در 29 ماه جون آغاز می شود. حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که این دور گفتگوها به پایان جنگ بیانجامد.
مطالبات را که مخالفین مسلح حکومت از جمله طالبان داره، مطالبات را که مردم و دولت افغانستان داره، روی از اون مطالبات بحث صورت بگیره و ما شاهد حل مسئله افغانستان از راه گفتگو، مذاکره و سیاسی باشیم.
دور هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان پس از دو دیدار زلمه خلیلزاد از کابل و گفتگوهای مفصل با چندین کشور منطقه و جهان صورت میگیرد. شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید که این بار آمریکا طالبان را به آغاز مذاکرات با دولت افغانستان باید ترغیب کند.
دو جون میشه که چی؟ کومناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنس کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنس د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسیږي.
با این حال در آستانه دور هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان در دومین روز نشست صلح پاکستان، امیر قطر که کشورش میزبان دفتر سیاسی طالبان است به اسلام آباد سفر کرده است. آگاهان میگویند که اسلام آباد اهداف مشخصی از نشست پاکستان دارد.
دولت پاکستان میخواهد از نظریات این سیاستمداران که به هر حال در آینده افغانستان دارای نقش و اثر مستقیم هستند بدانه که بعد از اینکه مذاکرات دور هفتم با آمریکایی ها به نتیجه میرسه، اینا چی تصوری دارن از افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان؟
شخصیت های مستقل مثل گزیمی احزاب که رفتن، اینا امکان دارن نظریات مطلق مختلف داشته باشه و اگه پای خود اونجا بره حکومت پاکستان بگه و من اونا پروگرام صحبت های خود به خاطر اشرف غنی عیار بسازن.
پیش از این طالبان در 6 دور مذاکرات صلح با امریکا به پذیرش آتش بس و آغاز گفتگو با دولت افغانستان حاضر نشدند. اما امریکا تأکید می‌ورزد که توافق روی تضمین مبارزه با تروریسم و بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان مستلزم توافق روی آتش بس و آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نتایج ارزیابی را اعلام کرد که بر اساس او ارقام دقیق بیجا شدگان، مهاجران و برگشت کنندگان بین سالهای 2012 و 2018 مشخص شده. به اساس ای ارزیابی، آمار بازگشت کنندگان حدود 1 میلیون بیشتر از کسایی است که افغانستان ترک کردند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد آمار دقیق بیجا شدگان، مهاجرین و برگشت کنندگان ارزیابی را در 34 ولایت انجام داده است. این ارزیابی که به نام سیستم DTM یا سیستم ارزیابی تحرکات انسانی مسمی است، از طریق جمع‌آوری معلومات از 64186 نفر در 11443 روستای 390 ولسوالی در سراسر افغانستان انجام شده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین افغانستان، در برنامه گزارش ارزیابی بنیادی تحرکات سیستم ردیابی بیجاشدگی به خبرنگاران گفت که بر بنیاد این ارزیابی بین سالهای 2012 و 2018 میلادی بیش از 3 میلیون افغان به کشورشان برگشته و در مقابل بیش از 2 میلیون نفر به خارج مهاجر شدند.
در یک مقایسه 3,225,000 نفر به افغانستان برگشت کردند، 2,291,000 افغانستان ترک کردن، یعنی میشه بگویم که چیزی در حدود 9,050,000 عودت کننده به افغانستان بیشتر از کسانی بودند که کشور را ترک کردن. با توجه به سالهای سختی که ما در سالهای اخیر داشتیم، جنگ ها، ناامنی های بیشتر زیاد وقتی ما میبینیم که عدد عودت کننده ها به وطن بیشتر از کسایی است که کشور را ترک کردن، یک نقطه مثبت است.
بر بنیاد این ارقام بین سالهای 2012 و 2018 میلادی بیش از 270 هزار افغان به کشورهای اروپایی نیز رفتند. همچنان آقای بلخی افزود که در همین مدت بیش از 3.5 میلیون افغان در سراسر این کشور از مناطق اصلیشان به دلایل مختلف چون خشکسالی و جنگ بیجا شدند. با گفته وزیر امور مهاجرین افغانستان، از مجموع 7 میلیون برگشت کننده و بیجا شده، تنها حدود 270 هزار نفر زیر خیمه یا در فضای باز زندگی می کنند و برای متبقی به کمک مردم، حکومت و مؤسسات امدادرسان مکان بود و باش فراهم شده است. لورانس هارت، رئیس سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان یا IOM، در این نشست گفت که هدف این سروی تشخیص رقم مردم در حال حرکت بود، چون افغانستان در طول تاریخ از جمله کشورهایی است که بیشتر مردمان از یک جا به جای دیگر نقل مکان می کنند و در حال حرکت هستند. آقای هارت گفت:
I think what is important to underline here is that the overall objective of DTM.
به نظر من آنچه برجسته کنیم هدف عمومی مدل توانمندی در افغانستان است که تحرک و بیجاشدگی جستجو شود. ارقام تخمینی نفوس، موقعیت و تقسیمات جغرافیایی بیجاشدگان، برگشت کنندگان و مهاجرین تهیه شود. همچنان کوچی‌ها، گروه‌های قبیلوی، مهاجرین در دو سوی مرز و آمار کارگران داخلی و خارجی به دست آید.
As well as refugees, nomads, cross-border tribal groups, and both domestic and international labor migrants.
رئیس IOM افزود که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، این ارزیابی به انگار ارقام دقیق نیست، اما نزدیک به حقیقت است. آقای هارت با اشاره به آمار درشت بیجاشدگان داخلی گفت که ادغام این افراد در جامعه میزبان لازم است، چون برخی اوقات جامعه میزبان در روستاها از مؤسسات امدادرسان خواهان کمک می شوند و این کار سبب چالش فراراه تلاش مؤسسات برای ادغام بیجاشدگان به جامعه محلی می شود. و با این مقام سازمان بین المللی مهاجرت، هزینه هنگفت بیجاشدگی و جنگ در محلات روی توسعه اقتصادی نیز تأثیر منفی می گذارد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که قانون نوشیدن استخراج معدن در کشور میتونه تا 80% از روند استخراج غیر قانونی افراد زورمند و منفوذ جلوگیری کنه. سرپرست این وزارت گفته که بعد از این به هیچ عضو ولسی جرگه افغانستان اجازه نخواهد داد تا در نحوه عقد قراردادها دخالت کنند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنویم.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، در سفر به ولایت هرات از تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و بازبینی قراردادها در سکتور معادن خبر داد. خانم نهان گفت که قبلا چندین قرارداد استخراج معادن در این کشور با پادرمیانی اعضای مجلس نمایندگان به زورمندان محلی سپرده شده بود، اما بعد از این به هیچ عضو مجلس نمایندگان اجازه نخواهند داد تا در عقد قرارداد استخراج معادن نقشی داشته باشند.
ما وقتی که بررسی خود میکنیم، مطابق اسناد و معلوماتی که ما پیدا میکنیم که هر عضو پارلمان یا هر اراکین دولتی که در پروژه معدن اونا شریک میباشند و سهمدار میباشند، پروژه از نا غیر قانونی میباشند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان همچنان برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن، ارزیابی و بررسی معادن در سراسر این کشور را آغاز کرده است. به گفته این وزارت، تا اکنون گزارش بررسی استخراج غیرقانونی معادن ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا و هرات تکمیل و گزارش آن به شورای امنیت ملی سپرده شده است. خانم نهان افزود:
بعض ساعات ما شاید داشته باشیم که افراد مثلا غیر مسئول و در این زمان دشمنا مدنکاری بکنه که دو زیادتر در ولایت شاید نامن باشه که ما هنوز بررسی از نار شروع نکردیم. به اون خاطر ما امیدواری زیر داریم که ما ولایت و ولایت وقتی بررسی میکنیم 80% مدنکاری غیر قانونی را ما میتونیم بررسی کنیم و در کمک با سکتور خصوصی ما رو به طرف قانون مشدن ببریم.
حمیدالله خادم، رئیس اتاق معادن و صنایع هرات گفت که در گذشته برخی اعضای مجلس نمایندگان و زورمندان محلی همواره معادن حوزه غرب را برخلاف قراردادها و غیرقانونی استخراج می‌کردند.
مداخله سیاسیون وکلای پارلمان زورمندان در گذشته باعث بوده که بالاخره سرمایه‌گذار واقعی نتونه از فرصت‌ها و از وضعیت اقتصادی افغانستان استفاده بهینه بکنه.
مالکان فابریکه های پروسس مواد خام مدنی در هرات نیز با استقبال از این تصمیم وزارت معادن بر این باورند که با بازبینی قراردادها و به اعلان رفتن مجدد آنها در کنار سپرده شدن کار به اهل آن زمینه اشتغال زایی برای هزاران فرد در این ولایت فراهم می شود.
معدن هرات، معدن زغال سنگ، امروز یک وکیل پارلمانه. ما امروز یک تن زغال سنگ می‌خریم به 6500 افغانی. رو به قرارداد داده شده 500 افغانی یا 600 افغانی. گپ هست، عمل نیه. اگه اینا معدن میدم، اینا فابریکه دارا رو بخوام. کی به هرات معدن میگیره؟ ما آماده از این هستیم که معدن بگیریم.
این نگرانی های ما تنها نیست، بلکه ملت کل افغانستان هست که یعنی بتونن مثلا امی قانون مندی معدن سرمایه گذاری به مو اهلش سپرده بشه و کار به صورت صحیح پیش بره و به مو سکتور خصوصی که واقعا کار میتونن پیش ببرن که به صورت اشتغال زایی وسیع در مملکت ایجاد میشه.
استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان همواره یکی از نگرانی های عمده سرمایه گذاران افغان بوده است. همکنون در ولایت هرات کار بر روی استخراج بیش از 10 معدن که عمدتاً معادن سنگ مرمر و زغال سنگ هستند جریان دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از افراد بازنشسته اداره مستوفیت بلخ از پرداخت نشدن معاش تقاعد خود شکایت کرده و مسئولان اداره را به بی‌پروایی متهم میکنند. اونا گفتند که از 6 ماه و زیادتر از اون معاش خود را دریافت نکردند. میرویس بیژن گزارش میده.
احمد الله یک باشنده ولایت بلخ است که پس از 40 سال کار در اداره مستوفیت این ولایت بازنشسته شده است. میگوید که در درازای 6 ماه بارها برای دریافت حقوق بازنشستگیش در به اداره مستوفیت را دقلباب کرده است. او از بی‌توجهی مسئولین و نبود یک سیستم شفاف برای پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته نگرانی میکند.
مشکلات همگی را به بار آورده چون که هر کی از تو کار غریبی داره و بیکار هم نیستند. میبینه که وضعیت افغانستان در چه حالت قرار داره و ما میخواهیم که معاش متقاعدین همگی را با مشکلاتشان رسیدگی کنند.
افراد بازنشسته اداره مستوفیت بلخ امروز در مزار شریف در گردهمایی اعتراضی تاکید کردند که با وجود درخواست های مکرر هر روز با دست خالی به خانه برگشتند. جنرال شیرعلی یکی از بازنشستگان نظامی در مزار شریف میگوید که کارمندان این اداره از پرداخت حقوق بازنشستگی آنان سر باز زدند.
مشکلات مایی است که 3 ماه پیش اینا در افغانستان یک افغانستان است رو به سیوم در کابل اجرا شده رئیسا رو به سیوم شروع اما در مزار چهار ماه میشه که یک هفته بعد خبر بگیرین دو هفته بعد خبر بگیرین اینا میگه پس مردم از اخچا از دیگه جای نیاد و شبرغان نیاد در این که ماش بگیرم اما یا پس رفتن اسمی کنم بگه نیست رو به اول تا اول نمازان نامده اگر مشکلات اقتصادی نشته باشیم 40 سال خدمت کردیم مشکلات اقتصادی نشته باشیم چرا پیش یک زن سال کردیم که چطور شدم.
در این میان مسئولین اداره مستوفیت بلخ تایید میکنند که از یک سال گذشته تا اکنون 4960 تن از کارمندان بازنشسته این اداره حقوق بازنشستگیشان را دریافت نکردند. سید اکبر مسرور مستوفی ولایت بلخ گفت:
با کمال تاسف علاوه ای که معاش حقوق سال 1398 شون پرداخت نشدن تا هنوز حقوق سال 1397 خودم حدود 560 نفر دریافت نکردن.
مسئولین اداره مستوفیت بلخ انگیزه اصلی پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی کارمندانش را خراب بودن سیستم بایومتریک عنوان کردند. در این میان کارمندان بازنشسته در بلخ میگویند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا شنیدین. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز یک شنبه تهران در مورد تعبیر نادرست فسخ حمله انتقام جویان رئیس جمهور ترامپ به کشور هشدار داد و گفت که اقدام ایالات متحده به مفهوم زوف این کشور نیست. نجیب خلیل گزارش میده.
جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت کسانی که به این باور هستند که پرخاشگری ایران ناشی از اقدامات اخیر ایالات متحده بوده است کاملا نادرست است. آقای بولتن همچنان افزود که ایران هیچگاه نمیتواند که سلاح هسته‌ای داشته باشد.
نه ایران و نه هیچ کشور متخاصم دیگر باید درایت به سلاحید ایالات متحده را به عنوان ضعف آن تلقی کند. هیچ کس به آنها اجازه نامه شکار را در شرق میانه نداده است. طوری که رئیس‌جمهور ترامپ گفت اردوی ما تجدید شده و آماده است و بهترین اردو در جهان است. تظاهرات تاثیرگذار بوده و شب گذشته بر آن افزوده شد. ایران هیچ وقت نمیتواند که سلاح هسته‌ای داشته باشد.
این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه گفت هنوز هم اقدامات نظامی علیه ایران را تحت غور قرار میدهد.
این انتخاب همیشه تا زمانی وجود دارد که موضوع حل گردد. ما یک اردوی فوق‌العاده نیرومند در آن ساحه داریم.
اما آقای ترامپ همچنان گفت در صورتی که ایران از انکشاف سلاح هسته‌ای دست بردارد میتواند بهترین دوست ایران باشد.
حقیقت این است که نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و زمانی که آنها به این موافقه کنند یک کشور ثروتمند خواهند داشت. بسیار خوش میباشند و من بهترین رفیق آنها خواهم بود. امیدوارم این کار شود و شاید هم نشود.
با اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، نیروهای نظامی آمریکا روز پنجشنبه 20 ماه جون بر سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران حمله سایبری را انجام داده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر دادند که رئیس جمهور ترامپ اجازه این حمله را داده بود. این حمله به هدف فلج کردن سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران راه اندازی شد که راکت‌ها و راکت اندازها را کنترل می‌کرد.
و آخرین گزارش شده ایالت کچن میانمار نزدیک به 100,000 بیجا شده در کمپای زندگی میکنند که او قلمرو توسط اردوی سیاسی مستقل شورشی کچن یا KIA کنترل میشه. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
باشندگان ایالت کچین در میانمار در هشتمین سال درگیری ها و مناقشه در شمال میانمار دعاهای خاص را انجام دادند. در حالی که جنگ میان نیروهای حکومتی و اردوی شورشی مستقل کچین برای کنترل این قلمرو ادامه دارد، بسیاری از کودکان زندگیشان را در بی‌جا شدگی سپری کردند. اما این در حالی است که بزرگسالان به مانند یانگ ماگوم 86 ساله جنگ را از زمان به قدرت آمدن نیروهای برمایی در سال 1962 به این سو تجربه کرده است.
مایوس هستم از این که ما از سالها به این سو سرکوب شده ایم. ما می خواهیم تا کودکان ما مثل دیگران تعلیم خوب حاصل کنند، اما آنان به دلیل آزار و اذیت نمی توانند که تعلیم حاصل کنند.
در این حال نهادهای امدادرسان گزارش می دهند که دسترسی بی جا شدگان به غذا در سالهای اخیر به دلیل اقدامات سختگیرانه حکومت مشکلات زیادی را به بار آورده است. قسمت‌های از اراضی که زمان باشندگان کمپ مالکان بودند در حال حاضر تحت برنامه‌های انکشافی حکومت در کنترل نیروهای حکومتی قرار دارد. رویسان یک بیجا شده ایالت کچین می‌گوید که آنان نمی‌توانند که زندگی را دوباره از سر در منازلشان آغاز کنند.
ما اگر دوباره به خانه‌های خود برگردیم زندگی را باید از صفر آغاز کنیم. فکر نمی کنیم آنچی را قبل از جنگ کرده می توانستیم حالا انجام دهیم، ما مجبور خواهیم بود تا زندگی را از سر آغاز کنیم.
گفتگوهای جاری میان اردوی میانمار و نیروهای KIA نتایج اندک را در پی داشته است، اما هر دو طرف روی کنترل منابع محلی بر موضع خود قائم هستند. این موضوع یک بحث مشترک با سایر گروه‌های قومی متخاصم است. در همین حال میانمار یک کشور است که با رشد محدود عمدتاً در مناطق تحت کنترل حکومت روبرو است. جنرال مان زاو تانگ از اردوی مستقل کچن میگوید:
هر شخصی که در انتخابات آینده برنده می شود باید همه چیز را در نظر بگیرد و اقلیت‌ها را درک کند. عدالت میان حکومت میانمار و گروه‌های اقلیتی را از نظر نیندازد.
در حالی که انتخابات سال 2020 در میانمار نزدیک است و وعده‌های اتحاد و پیشرفت که توسط آن سان سوچی رهبر این کشور به مردم داده شده بود با کندی مواجه است، تلاش‌ها برای مساوات و عدالت همچنان در این کشور ادامه دارد.
دوستان عزیزی بود داشته برنامه خبری در دیگه در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.